بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. نعم لو کانت الدلالت فی طرفهی به نفس الاستثناء. صفحه 289. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم، با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمت شما عرض می کنم. در جلسه گذشته به بیان بطلان استدلال شیخ انصاری پرداخته شد که جناب شیخ قول مشهور رو پذیرفتند که حکم اختصاص به مستثنا منه داره و به دنبال این بودند که دلیلی مطرح کنند و کردند که به نفع مشهور باشه. مصنف این استدلال رو نمیپذیره. جناب شیخ اعظم از کلمه توحید لا اله الا الله وارد شد و فرمود در صدر اسلام وقتی که مشرکین قصد اسلام آوردن داشتند، به محضر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند و لا اله الا الله می گفتند. پیامبر هم این سخن اونها رو قبول میکرد. بعد جناب شیخ اعظم از اینجا این نتیجه رو گرفتند که کلمه طیبه لا اله الا الله دلالت بر انحصار داره و این خودش دلیل میشه که این کلمه توحید دلالت میکنه بر این که این حکم اختصاص به سایر الهان دارد، یعنی الهان دیگر و نفی و عموم مال سایر آلهه هست و شامل الله تبارک و تعالی که مستثنای ما هست نخواهد شد. و کلام شیخ اعظم از مطارق الانظار رو که می‌فرمود الحکم لا یعم المستثنا آوردیم. و الاشکال فی دلالتها علیه، اینجا بر فرمایش ایشان اشکال ادبی نسبت به کلمه توحید لا اله الا الله شد و اون اشکال این بود که کلمه لا برای نفی جنسه، اله میشه اسمش، خبر مقدر است. حالا این خبری که در تقدیر هست در آن دو احتمال می‌رود، یا این که بگوییم موجودون هست، یعنی لا اله موجودون الا الله، و احتمال دیگر این که ممکنون باشد، یعنی لا اله ممکنون الا الله. و هر کدام از اینها رو ما در تقدیر بگیریم مشکل حل نخواهد شد. توضیح گفتیم که توحید دارای دو جزئه، یکی اثبات وجود برای خدای تعالی، دیگری نفی امکان سایر الهان دیگر. و اما الاشکال، اگر ممکنون در تقدیر باشه، یعنی خبر ممکنون باشه، لا اله هم ممکنون الا الله، دارای یک نقطه قوت و آن اینه که به وسیله این ممکنون ما نفی امکان از سایر الهان خواهیم کرد، یعنی میگوییم که امکان نداره که غیر از خدای تعالی خدایان دیگری هم بوده باشه. و اما در مقابل نقطه ضعف و اشکالی هم دارد و آن اینه که امکان وجود خدا را ثابت میکنه در حالی که باید وجود خدا را ثابت کند. و اما اگر خبر مقدر ما موجودون باشد، لا اله موجودون الا الله، این هم دارای یک نقطه قوت و آن اینه که هیچ اله و خدایی به غیر از الله تبارک و تعالی وجود ندارد و یک نقطه ضعف و اشکالی آن اینه که میگوید خدایان دیگر موجود نیست، یعنی سایر خدایان امکان داره، یعنی نفی امکان نکرد. به هر حال این خبر مقدر سواء کان الممکن او الموجود به درد ما نمی خورد. و اما مندفع اون که جواب اشکال باشه. بنابر یک احتمال گفتید که خبر مقدر موجودون هست، پاسخی هم که مستشکل داد مبنی بر این که در این هنگام که خبر مقدر موجودون باشد یک نقطه ضعفی داره و آن این است که نفی امکان غیر نمی کند. حالا جناب مصنف پاسخ می دهد که به ان المراد من الاله، می فرماید منظور از اله به معنای واجب الوجود نه معبود، یعنی که واجب الوجودی غیر از خدای تعالی نیست. و همچنین خبر محذوف موجودون هست نه ممکنون، در این موقع که نفی طبیعت واجب الوجود شده، لا اله موجودون، یعنی طبیعت هر الهی غیر از الله نفی شده و فقط یک فرد از اون طبیعت از اون اله که الله باشه اثبات شده و این نشانگر آن است که واجب دیگری امکان ندارد، به خاطر این که اگر امکان داشت باید الان موجود می شد. به خاطر این که گفتیم فرق بین امکان واجب الوجود با امکان ممکنات، اینا با هم فرق می کنن. نسبتی که ممکنات به وجود و عدم دارند مساویند و اونها نیاز به علت دارند، در حالی که واجب الوجود اینگونه نیست. ثم ان ظاهره، جناب مصنف در ادامه فرمایش خودشان می‌فرمایند که اولا دلالتی که استثناء بر حکم در طرف مستثنا دارد این به واسطه مفهومه، به این بیان که قبلا هم گذشت اگر مستثنای ما حکمش نفی باشه حکم مستثنا اثباته، اگر حکم مستثنا من اثباته حکم مستثنا نفیه. خلاصه گفتیم اینها با هم جمع نمی شوند، با هم مخالفند در نفی و اثبات. ثانیاً اون حکمی که در طرف مستثنای ما هست لازمه خصوصیت حکم در طرف مستثنا منه، و اون حکمی که در طرف مستثنا منه حصر و اختصاص بود، این حصر و اختصاص رو هم از طریق جمله استثنائیه میفهمیدیم. مثلا ما جاء القوم الا زیدا، الان حکم ما عدم مجیء نیامدن هست. برای کی؟ قوم. یعنی این عدم مجیء مختص به قومه و مجیء باید به زید اختصاص داده باشه. و اما درس امروز، نعم لو کانت دلالتو، جناب مصنف در اینجا از حرفی که فرمود استدراک کرده و می‌فرماید اگر در جمله استثنائیه ما جاء عن القوم الا زیدا این دلالت در طرف مستثنای ما زیدن به واسطه خود استثناء یعنی الا باشه، نه به خاطر جمله و خصوصیتی که دارد، در اینجا دلالت بر حکم مستثنا از باب منتو خواهد بود نه اینکه از باب مفهوم. کما هو لیس ببعید. مصنف می‌فرماید اینکه خود این استثناء الا بخواهد دلالت کند بر حکم مستثناء ما که زیده، زید مستثناست، حکم هم مجیء زید، این از باب منطوق اگر باشه حرف بعیدی نیست. اما می‌فرماید حالا ما مشخص کنیم که این حکمی که در طرف مستثنا هست به سبب منطوق یا مفهومه چه ثمره ای برای ما دارد. می‌فرماید این ثمره ای نداره. چرا؟ به خاطر این که آنچه که برای ما مهم هست این است که جمله استثنائیه ما دلالت میکنه بر حکم در طرف مستثنا. این حکمی که در طرف مستثنا جمله استثنائی بر اون دلالت میکند این صورت است که ما نگاه میکنیم به حکم مستثنا من. حکم مستثنا منه ما هرچه باشد نقیض اون می شود حکم مستثنا. حالا می خواد این حکم از منطوق به دست آمده باشد یا از طریق مفهوم. به علت این که این مفهوم و منطوقی که ما ازش صحبت می کنیم موضوع برای حکمی از احکام شرعی نمی باشد. حالا که اینطور نیست ثمره هم بر آن مترتب نخواهد شد. در نتیجه ما لزومی نداره که بخواهیم به دنبال این باشیم حکم مستثنا از چه طریقی به دست می آید، آیا از طریق مفهوم یا از طریق منطوق. نعم لو کانت دلالتو فی طرفهی به نفس الاستثناء، بله اگر بوده باشد دلالت جمله استثنائیه، این الف و لامی که در الدلاله هست نیابت از مضاف الیه محذوف کرده، بنابراین عبارت در واقع اینطور بوده لو کانت دلالت و جملت الاستثنائیه، در کجا؟ فی طرفهی، در طرف مستثنا به نفس الاستثناء یعنی الا. لا به تلک الجمله، نه به خاطر اون جمله استثنائیه. توضیح از خارج الان دادیم. اگر این دلالت در طرف مستثنای ما به وسیله اون الا استثناء باشه کانت بالمنطوق، یعنی کانت دلالت و علا حکم المستثنا بالمنتوب. توی مثال ما که میگفتیم ما جا عن القوم الا زیدا، الان خود این الا دلالت میکنه بر اون حکم مجیع برای زید، کما هو لیس ببعید. این نظر جناب مصنفه، میفرماید این حرف حرف بدی نیست. کدوم حرف؟ این که بگوییم دلالت جمله استثنائیه در طرف مستثنا بالمنطوق، و امکان تعیین ذلک لا یکاد و یفید. و اگرچه تعیین ذلک، ذلک یعنی مشار الیهش، بزنید به این که حکم در طرف مستثنا به سبب منطوق است یا مفهوم، لا یکاد و یفید، این فایده ای نداره، ثمره ای برای ما نخواهد داشت. در توضیح گفتیم برای ما اون چه که مهم هست این بود که جمله استثنائیه دلالت میکنه بر اون حکمی که در طرف مستثنا هست. فرقی هم نمی کند که این حکم از مفهوم به دست بیاید یا از طریق منطوق. و مما یدل علی الحصر، دومین لفظ از اداتی که دلالت بر حصر و اختصاص دارد کلمه انما هست، مثل انما المرجع علی، یعنی تنها و تنها مرجعیت منحصر به علی هست. حالا این ادله‌ای که دلالت بر حصر انما دارد دو مورد هست: یک، وضع لتصریح اهل لغه که جناب مصنف فرموده که آنها گفتن که انما مفید حصره، مثل همین مثالی که زدیم انما المرجع علیون، الان میگوید که فقط مرجع علی هست و اما دیگران چی؟ مرجع نمی باشند. دوم، و تبادره منه، تبادر هست. وقتی که ما به عرف مراجعه می کنیم و هر شخص عرب زبانی رو ببینیم با او به محاوره و گفتگو بپردازیم، در گفتگوهای ما کلمه انما اگر استعمال بشه متبادر از انما حصره. و دعوا، این اشکال جناب شیخ اعظم بر دلیل دوم منظور تبادر هست. ایشون دلیل اول رو که وضعه قبول داره، اما بر دلیل دوم که تبادر هست خدشه وارد کرده. میفرماید اینطوری نیست که متبادر از کلمه انما حصر باشه. خب جناب شیخ اعظم، شما خدشه که وارد میکنی دلیل هم داری؟ میفرماید بله، ما ادله داریم بر این که متبادر از انما حصر نیست. خب دلیل اولتون، میفرماید دلیل اول استعمال انما در قرآن و روایات هست که دارای معانی مختلفی آمده. این مختلف بودن موارد استعمال انما در همین قرآن و روایات بیانگر آن است که همیشه معنای انما حصر نخواهد بود. دلیل دوم نداشتن معادل در زبان فارسی هست. می‌فرماید زمانی ما می‌توانیم قائل بشویم که انما مفید حصر و اختصاص که بتوانیم در زبان فارسی برای لفظ انما معادل پیدا کنیم، تا در این هنگام بفهمیم که متبادر از لفظ انما چه هست. و اما از اونجایی که انما در زبان فارسی جایگزین و معادل ندارد، ما نمی توانیم نتیجه بگیریم که مراد از انما حصره. حالا ببینیم جناب محقق خراسانی غیر و مسموعتن چی جواب می دهند. ایشان به دلیل دوم شیخ انصاری که تبادر هست اشکال وارد کرده، می فرماید که اگر حصر از تبادر فهمیده می شود، باید به ذهن شمای شیخ انصاری هم تبادر کنند. نه، بلکه باید وقتی که کلمه انما استعمال شد، این حصر و اختصاص به ذهن هر عرب زبانی تبادر کنه. در نتیجه کلمه انما برای حصر بالوضع و تبادر نیست. و مما یدل علی الحصر و الاختصاص انما، از جمله الفاظ دیگری که دلالت بر حصر و اختصاص می کند انما هست. انما زیدون عالمون، انما المرجع و علیون. دلیل کدام بود؟ دو مورد: یک، وذالک، و این که کلمه انما دلالت بر حصر و اختصاص دارد به خاطر تصریح اهل لغت به آن هست. دوم، و تبادره منه قطعا عند اهل العرف و المحاوره، و این که تبادر کند این حصر منه از اون انما قطعا، چه موقع؟ هنگامی که ما با یک عرب زبانی به گفتگو بنشینیم، یعنی وقتی که کلمه انما گفته شد، حصر به ذهن ما و ذهن اون عرب تبادر کنند. و دعوا ان الانصاف انه لا سبیل لنا الى ذلك، و این ادعا که انصاف آن است که بگوییم راهی برای ما به این که بگوییم این تبادر از این لفظ انما فهمیده می شود وجود ندارد. یعنی خلاصه ما نمی توانیم این تبادر و اختصاص رو از لفظ انما به دست بیاوریم. چرا؟ یک، فإن موارد استعمال هذه اللفظ مختلفه، به خاطر اینکه موارد استعمال این لفظ انما مختلفه. چطور؟ در بعضی از جاها انما برای حصر، در بعضی جاهای دیگر برای تأکید، در برخی از جاها برای تحقیق و تثبیت استعمال شده. پس می‌بینیم لفظ انما همواره برای حصر و اختصاص نمی باشد. ولا یعلم به ما هو مرادفون به ها فی عرفنا. دلیل دوم، دانسته نمی شود از آن چه که هو مرادفون به ها. مرادف یعنی معادل، جایگزین. به ها برای اون لفظه انما فی عرفنا در زبان فارسی، حتی یستکشف منها، تا این که کشف کنیم از این لفظه انما ما هو المتبادر منها، آنچه که تبادر می کند از این لفظه انما، و دعوا مبتدا غیر مسموعت می شود خبر آن. غیر مسموعت، مصنف ادعای شیخ انصاری رو نمیپذیره، میفرماید این حرف حرف صحیحی نیست. چرا؟ فان السبيل الى التبادل لا ينحصر بالانسباق الى اذهاننا، به علت این که تبادل منحصر نمی باشد بالانسباق، به تبادل گرفتن و سرقت گرفتن به ذهن ما. فإن الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل، و همینطور این انسباق و تبادر باید به ذهنهای اهل عرف هم خلاصه تبادر کنه. یعنی اگر ما به عرف مردم مراجعه کنیم، پیش عرب زبان هم برویم، کلمه انما وقتی که گفته می شود باید متبادر از اون حصر باشه. مثلا کلمه اسد، اسد موضوع لهش حیوان مفترسه، وقتی که گفته می شود در ذهن اهل لغت همین معنا به ذهن خطور خواهد کرد، اگرچه مردمی که اهل لغت نیستن این به ذهنشون تبادر نکند. و ربما یعد مما دل علی الحس کلمت بل الازرابیه. سومین مورد از الفاظی که دلالت بر حصر و اختصاص دارد کلمه بل اضرابیه هست. حالا اگر بخواهیم که برای ما روشن شود، ابتدا یک مثالی میزنیم. جا انی زیدون بل علیون. پس ما اول یک حرفی زدیم، گفتیم جا انی زیدون، بعدش گفتیم بل علیون. معنای این جمله چی هست؟ آیا معنای جمله این است که علی آمد ما زید نیامده؟ میفرماید نه، این تصور رو نکن که علی آمده، بلکه این فعل مجی در میان همه افراد یختص به علی. توضیح و ذالک، بل اضرابیه دارای سه رکنه. یک، مضرب عنه، در مثال جا انی زیدون بل علیون میشه مجیع زید. مضرب الیه، حرف بعد از بل که میشود علی، حرف قبل میشد مضرب عنه که مجیء زید باشه. سوم، ادات اضراب بل. حالا سوال این است که آیا بل دلالت بر حس و اختصاص دارد یا نه؟ اینجا سه قول مطرح شده. قول اول گفته که مطلقاً این بل دلالت بر حصر داره، یعنی در همه جا مفید حصره. قول دوم فرموده نه، مطلقاً دلالت بر حصر ندارد. و اما قول سوم تفصیله، می‌فرماید یک نوع این بل دلالت بر حصر داره، دو نوع دیگر دلالت بر حصر ندارد. برای روشن شدن باید به دنبال بیان اقسام بل باشیم، که بل دارای اقسامی است: یک، بل تدارکی، دو، بل تأکیدیه، سوم، بل اضرابیه، که هر کدام را باید در ابتدا توضیح بدهیم همراه با مثال تا مطلب برای ما روشن شود. بقیه بحث رو انشاءالله موکول میکنیم به جلسه آینده، چون اگر شروع کنیم این مقدار زمان میبره. والحمدلله رب العالمین.